بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
یک نامه ای امام صادق علیه السلام شیعیان نوشتن و مشهور تفسیر این نامه است. تا الان رسیدیم به اینجا، حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اما بعدو فسألوا ربکم العافیه و علیکم بالدعت و البقار و سکینه و علیکم بالحیا. رسیدیم به این جمله و علیکم بالحیا. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم یک کمی ادبی بحث بکنیم بعد وارد بحث بشیم. حضرت میفرماید و علیکم بالحیا. این واو حرف عطفه، علیکم اسم فعل، اسم فعل سنوه، اسم فعل ماضی داریم مثل هیهاته به معنای بودن، اسم فعل مضارع داریم مثل عبده، عبده به معنای اتذکر، و اسم فعل امر داریم مثل همین علیکم. فرق بین فعل و اسم فعل اینه، فعل دلالت میکنه بر اصل کار، ولی اسم فعل دلالت داره بر شدت کار. مثلا کلمه بعوده یعنی دور شد، ولی کلمه هیهاته شدت دوری را میرسونه. بذا آقا ابا عبدالله فرمودن هیهاته من الزله. حضرت فرمودن هیهاته، نفرمودن بعوده، فرموده بودن بعوده یعنی زلت از ما دور است، ولی فرمودن هیهاته یعنی به شدت زلت از ما دور است. غرض کلمه علیکم اسم فعله، اسم فعل یعنی ملزم باشید، من از شما طلب میکنم، ولیکن به نحو شدید. علیکم یعنی طلب شدید از شما دارم. پس علیکم اسم فعل امر. این کلمه بالحیا جار و مجروره، متعلق است به علیکم، محلا منصوب، مفعول به واسطه برای علیکم. و این علیکم بالحیا عطف است بر جمله قبلش، علیکم بالدعت و البقار و سکینه. یک نکته. نکته دوم، کمی درباره حیا حرف بزنیم. حدیث لغتی، کلمه حیا از حیه یه یو فعل ماضیش حیه یه، فعل مضارعش یه یه یو، کلمه حیا مصدر. فرمایید لفیف مقرون حیه یه 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 یو یه یه یه. کلمه حیا از حیات گرفته شده. چرا؟ کلمه حیا از حیات گرفته شده چون کسی که حیات ندارد حیات ندارد. کسی که، حالا توضیح میدیم حیات یعنی چی. سر این که به حیات میگن حیات چون انسان فاقد حیات، فاقد حیاته، زندگی نداره، فقط نفس میکشه. خب این بحث ادبیش و علیکم به حیا. اما کلمه حیا، امیدوارم درستان امشب بحث بکنم، تقریبا 10 جلسه میشه درباره حیا حرف زد. مطمئن من مطالب را فهرست کردم. اولین نکته درباره حیا، حیا در لغت یعنی چی؟ حضرت میفرماید علیکم به حیا، یعنی بر شما لازم است که حیا بکنید. حیا در لغت یعنی چی؟ حیا یعنی خجالت کشیدن و دست برداشتن از کار قبیح، کار زشت. میگم شرم کردن. شرم کردن یعنی چی؟ شرم کردن یعنی خجالت کشیدن. شرم کردن، خجالت کشیدن در مقابل وقاحت. نقطه مقابل حیا وقاحت، بی شرمی، خجالت نکشیدن. روایت داریم که انسان‌های خجول کمتر گناه می‌کنند. همین خجالت و شرمشون مانع میشه از گناهشون. مثلا شخص موقعی که توی خیابون میره خجالت میکشه از دیگران، نگاه به ناموس مردم نمی. خب درباره حیا من چندین نکته نوشتم. یک منشأ، معنی لغویش بس روشن شد، همیشه تو ذهنتون باشه. شما باید زیاد کلمه یاد بگیرید که برای هر لفظی یک ترجمه جالب و دلنشین و بدیهی پیدا بکنید. اگر ما بگیم حیا یعنی شرم کردن، شرم کردن یعنی چی؟ اون کلمه بدیهی که بار معنای کلمه حیا رو میرسانه خجالت کشیدن، انسان خجالت بکشه و کار قوی مرتکب نشه. من چندین نکته درباره حیا نوشتم. نکته اول، منشأ حیا چیه؟ یعنی چی چیزی باعث میشه، چه عاملی باعث میشه که انسان حیا بکنه، شرم بکنه، خجالت بکشه، مرتکب کار قوی نشه؟ نکته اول منشأ حیا. سه تا منشأ من نوشتم. یک، نظارت ناظر محترم. نظارت ناظر محترم یعنی انسان خودشو در محضر یک بیننده محترمی میبینه، خودشو اینجوری میبینه که یک بیننده محترمی داره نظر به او میکنه، داره نظارت بر او میکنه. این نظارت ناظر محترم باعث حیا میشه، یعنی باعث میشه که خجالت بکشه از مرتکب شدن کار قوی. پس اولین منشأ برای حیا نظارت ناظر محترم. حالا ناظر محترم کیه؟ ناظر محترم سه نفر است. یک، خداوند. یعنی انسان خودشو در محضر خداوند میبینه، بعد خجالت میکشه، کار قوی مرتکب نمیشه. پس اولین ناظر خداوند. روایت از رسول خدا ما براتون میخونم. رسول خدا فرمود شرم کنید، یعنی خجالت بکشید، یعنی کار قوی مرتکب نشید، چون خداوند از تمام امور شما آگاه است. و حضرت امام در یک جمله فرمودن که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. این گرفته شده از روایات است. یک روایت از امام باقر علیه السلام، حضرت می فرماین به اندازه ای که خداوند به تو نزدیکه به همون اندازه از خداوند شرم بکن، از خداوند خجالت بکش. خب ملاحظه می کنید که در این دوتا روایت که براتون خوندن، ناظر محترم خداوند متعال شناخته شده، یعنی ما باید حیا بکنیم از خداوند مرتکب کار قوی نشیم. تو بعضی از روایات ناظر محترم فرشتگان قرار داده شده، یعنی انسان خودشو در محضر فرشتگان میبینه، بعد از فرشتگان خجالت میکشه و مرتکب قوی نمیشه. مثل این روایت که من براتون میخونم، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی در خلوت زمینه برای گناه کردن براش فراهم شد. کسی توی خلوت زمینه براش فراهم شد که گناه بکنه، ولی خدا را مراقب خودش بدانه و از فرشتگان نگهبان شرم کند. یعنی فرشتگانی که نگهبان انسان هستن، اعمال انسان را می نویسن، و از فرشتگان نگهبان شرم بکند، خداوند همه گناهان او را می بخشد، حتی اگر به اندازه تمام گناهان انس و جن باشد. الان توی این روایت امام صادق علیه السلام ناظر و فرشتگانی که ناظر بر اعمال انسان هستند و عمل انسان رو می نویسن قرار داده شد. این دو ناظر، ناظر سوم جامعه. بعضی مواقع انسان جامعه رو ناظر بر خودش می بینه، شرم می کنه، خجالت می کشه، مرتکب کار قوی نمیشه. از بعضی از روایت ها در میاد که مثلا شخص هنگام مثلا تخلی، هنگام تخلی مثلا خجالت میکشه میره جاهایی که اونو نبینه. بنابراین منشأ حیا و منشأ خجالت کشیدن یک شد نظارت ناظر محترم، ناظر محترم خداوند، فرشتگان، جامعه. ببینید شما اگر خداوند رو بگیرید، ائمه علیهم السلام نور خداوند هستند، جلوه ای از جلوه های خداوند هستند، مظهری از مظاهر خداوند هستند، مظهر خداوند. بنابراین ائمه علیهم السلام منافی با ناظر بودن خداوند، رسول خدا هم همینجوره. بله، در حقیقت اگر کسی خدا را ناظر میگیره، جلوه های خداوند هم ناظر میگیره. یکی از جلوه های خداوند انبیاء هست. و دومین از منشأ های حیا عقله. گیش نشید ما داریم چه کار میکنیم، ما داریم منشأ حیا رو میشماریم. اولین منشأ حیا شد ناظر محترم، ناظر محترم هم از خداوند، فرشتگان، جامعه. یکی از منشأهای حیا عقله، یعنی عقل باعث میشه که انسان حیا بکنه. این روایت شمعون ابن لاوی، یک راهب مسیحی بود، از رسول خدا درباره عقل پرسیدند. از رسول خدا سوال کردند که عقل چیه؟ رسول خدا در جواب این راهب مسیحی عقل رو توضیح میدن. نگاه بکنید، حضرت فرمود عقل موجب حلمه، علم موجب علمه، علم موجب رشده، رشد موجب عفافه، عفاف موجب خیشتنداری هست، خیشتنداری موجب حیا هست. سبب و سبب سبب و قیاس و مساوات. عقل موجب علمه، علم موجب کذا هست، کذا موجب کذا هست، کذا موجب حیا هست. نتیجتا عقل موجب حیا هست. حضرت ادامه میدن، حیا موجب وقار است، وقار موجب مداومت بر عمل خیر است، مداومت بر عمل خیر موجب اطاعت است. موجب اطاعت است. تو این روایت عقل به عنوان منشأ اصلی، به عنوان شاهرگ اصلی، به عنوان شاهده اصلی برای حیا قرار داده شده، خجالت کشیدن. این دو منشأ. منشأ سوم ایمان، ایمان، ایمان باعث حیا میشه، ایمان باعث خجالت کشیدن میشه که انسان مرتکب کار زشت نشه. روایت داریم از رسول خدا، کسی که ایمان ندارد حیا ندارد. کسی که ایمان ندارد حیا ندارد، یعنی اونی که باعث حیا میشه چیه؟ ایمان. یک نکته، اولین نکته به لطف خدا تمام شد. منشأ حیا، ما از تتبع در روایات بیست منشأ رو به دست آوردیم. در این حال نفی مناشأ دیگه نمیشه، ممکنه شما جستجوی منشأ های دیگه رو پیدا کنید. نکته دومی که مطرح میخوام بکنم، موانع حیا هست. موانع حیا، چه چیزهایی مانع میشه از حیا، چه چیزهایی مانع میشه از خجالت کشیدن، چه چیزهایی که باعث میشه ما خجالت نکشیم و مرتکب کار زشت بشیم. از روایات در میاد که چهار چیز مانع حیا هست. یک، برداشتن حریم بین خود و مؤمنین. اگر حریم بین خودمون و مؤمنین برداشته بشه، حیا میره بیرون. دیدید میگن که مثلا این زن شوهر دیگه نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن. چرا؟ چون حریم بینشون شکسته شده. حریم بینشون شکسته شده، یعنی هر کسی پاشو از گلیم خودش بیشتر دراز میکنه. اولین اموری که مانع میشه از حیا، برداشتن حریم بین خود و مؤمنینه. من روایت براتون میخونم از امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت فرمود حریم را از بین خودتون بر ندارید. چرا؟ حضرت فرمود چون اگر حریم بردارید، حیا برداشته میشه. این یک. دوم، ابراز حیا.
حریم
میشه، حریم یعنی قشنگی براش پیدا کردن، یعنی شخص پاشو از جریم خودش بیشتر دراز نکن. مثلا یه استادی بلنش مثلا جلوی مدیر مدرسه قد علم بکنه، این پاشو از جریم خودش فراتر گذاشت. یه زمانی حاجه های امین مخواستن سوار ماشین بشن، من در جلو رو باز کردم، گفتم شما جلو بنشین، گفتن نه درست نیست، گفتن نه وظیفه ما هست که باید احترام به شما بذاریم، اگر ما احترام به شما نذاریم شاگرده میگن نگاه کن فلان کس احترام نمیذاره، پس ما چرا احترام بذاریم؟ گفتم وظیفه ما هست که حریم خودمونو بشناسیم. من بهشون عرض کردم ابراز نیاز به مردم یکی از چیزایی که باعث میشه حیا از بین بره. حیا کلمش حل شد یعنی چی؟ خجالت کشیدن از کار زشت. یکی از چیزایی که باعث میشه انسان از کار زشت خجالت نکشه، مرتکب کار زشت بشه، ابراز نیاز به مردم. نیازمنده ابراز میکنه، میگه کمکم بکنید. من روایت از امام صادق علیه السلام میخوانم، حضرت میفرماد که دست نیاز پیش مردم دراز نکنید. چرا؟ چون یک، عزت انسان از بین میره، دو، حیا را از بین میبره. البته یه نکته تذکر بدن، این باعث نمیشه که یه وقت انسان نیاز پیدا بکنه بگه که خب من دست نیاز به مردم دراز نکنم، خانوادم از گرسنگی بمیره، خودم من بمیرم، دیگه از نیاز دراز نکنم. نه دیگه، انسان باید اهم و مهم بکنه دیگه. این دو عامل. عامل سوم، زیاد حرف زدن. یکی از چیزایی که مانع از حیا میشه زیاد حرف زدن هست. کسی که زیاد حرف میزنه حیاش کم میشه. من روایت براتون میخونم، مولا امیرالمؤمنین فرمودن هر کس زیاد حرف بزند زیاد خطا میکند و هر کس زیاد خطا بکند شرم او کم میشود. و یکی از عاملها شرابخواری. روایت داریم از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودند که خداوند شراب را حرام کرده چون شراب شرم و حیا را میبرد، یعنی صفت خجالت کشیدن را از بین میبرد. این دو نکته. نکته اول منشأ حیا شمردن، نکته دوم موانع حیا. شما توجه داشته باشید در آیات قرآنی چهار جا کلمه شرم کردن و حیا کردن به کار رفته، ولی تو ماده حیا نه، تو مایه ماده یستحیی استحیا. سه تا یستحیی داریم و توی قرآن یه دونه استحیا داریم. حیا خیلی صفت مهمی است، لذا حاج عبدالله انصاری در کتاب منازل السائلین، منازل السائلین صد صفته، صد بابه، صد منزل هست که اگر کسی این صد منزل را طی بکنه به کمال مطلق میرسه. یکی از منازل مهم حیا هست. کسی که حیا نداره به جایی نمیرسه. این دو نکته. نکته سوم موارد حیا نکردن. ما کجاها حیا نکنیم، کجاها خجالت کشیدن رو بذاریم کنار، خجالت نکشیم. من براتون میشمارم. یک، از گفتار حق، یعنی برای حرف حق حیا نکنید، خجالت نکشید، حرف حقتون رو بزنید. یا آقا سیدی از سید بزرگان، من کد نمیدم که شما نشناسید، ایشون موقع که میره مسافرت اهل امر معروف نهی از منکر، یک بارگی توی هواپیما نشسته، خب بانم میشه شروع بسم الله الرحمن الرحیم خطبه میخوانه، مردم رو دعوت میکنه، دعوت میکنه به تقوا، بی حجاب رو نهی از منکر میکنه، حرف حق، انسان نباید خجالت بکشه. پس اولین از موارد حیا نکردن، انسان باید حیا نکنه از گفتار حق. روایت میخونم براتون، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به خاطر حیا و به خاطر شرم از حرف حق دست بر ندارید، یعنی حرف حقتون بزنید و خجالت نکشید. این یک. دوم از تحصیل علم، کسی نباید از تحصیل علم خجالت بکشه. یه آقایی بود به رحمت خدا رفت، این آقا شاید بزرگترین طلب عزیز قدی تو حوزه علمیه قم بود، و تا اونجایی که من دیدم قدیمی‌ترین طلب حوزه علمیه قم بود. سنش هم زیاد بود، 60-70. ایشون یه زمانی اومد توی حجره بنده، گفت که من یه خونه دو طبقه دارم، شما بیه طبقه دوم خونه من زندگی بکنم، من تو طبقه دوم یه زنگ میذارم براتون، یه کلید میذارم که هرچی نیاز داشتی کلید رو بزنی، هرچی نیاز داری پسرم هم برات بیاره بالا. در قبال همه این کار فقط من یه چیز از شما میخوام. گفتم چی؟ گفت کتاب تصریف تو جامعه مقدمات برام شروع بکنم. گفتم من کتاب تصریف رو برات شروع میکنم، این کار اینکه بودی نمیخوام برات بچم. او زمان آیت الله عظمای مرعشی توی صحن حرم نماز میخوندن، شاید شما اصلا سنتون قد نده، نماز میخوندن، ما تصریف برای این آقا میگفتیم بین جمعیت، یعنی نیم ساعت قبل از نماز برای ایشون. انسان نباید حیا بکنه از تحصیل علم، خجالت بکشه از تحصیل علم. من باید براتون میخونم، امیرالمومنین فرمودن از آموختن کم نکنید و از آموختن شرم نکنید، یعنی خجالت نکشید از آموختن. سه، ملاحظه میکنه که ما داریم چی میشماریم؟ موارد حیا نکردن. سه، از تحصیل درآمد حلال خجالت نکشه. یعنی یه شخصی اگر واقعا شغلی نداره، بره دو تا صندوق سیب زمینی از میزون بخره بیاد بفروشه، خجالت نکشه از تحصیل درآمد حلال، یه گونی بادنجون بگیره بیاد بفروشه. من روایت براتون میخونم، مولامون امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که از طلب مال حلال شرم نکند، خجالت نکشد، یک، خداوند هزینه زندگیشو کم میکند، دو، خداوند نعمت رو بر او سرازیر میکند، چهار، از خدمت به مهمان خجالت نکشید، شرم نکنید، تا اونجایی که میشه خدمت به مهمان بکنید. من روایت براتون میکنم، مولا امیرالمؤمنین فرمودن از خدمت به مهمان شرم نکنید، خدمتتون تمام برای مهمان بذارید، دست به سینه باشید، خجالت نکشید که دارید خودتون کوچیک میکنید. پنج، از احترام به دیگران شرم نکنید، یعنی تا حد توان احترام بکنید. من روایت براتون میکنم، مولا امیرالمؤمنین فرمود از بلند شدن جلوی پدر و معلم شرم نکنید، یعنی جلوی پدر بلند بشید، جلوی معلم بلند بشید، این از باب نمونه است. جلوی فرزندم همین جوره. این قصه رو من قبلا براتون گفتم، یه شخصی اومد خدمت میرزای شیرازی، صاحب فتوا میرزا محمد حسن شیرازی، اومد یه سوالی از میرزا داشت. فرزند میرزا مهمان رو دعوت کرد به پذیرایی، بعد میرزا اومد وارد شد با این مهمان، شروع کرد صحبت کردن، در همین این فرزند میرزای شیرازی وارد اتاق شد، میرزا تمام قد جلوی فرزندش بلند شد، احترام گذاشت، بعد مهمانه دیگه خواست خداحافظی کنه، میرزا گفت خب سوال داشتید شما آمدید اینجا، من اومده بودم از شما بپرسم که راه ادب کردن فرزند چیه، ما چجوری میتونیم فرزند مؤدبی داشته باشیم. فهمیدن که اول باید خودمون مؤدب باشیم تا فرزند مؤدبی داشته باشیم. بنابراین از احترام به دیگران شرم نکن. شش، از درخواست از خداوند شرم نکنیم، یعنی درخواست داشته باشیم از خداوند. این عکس مرحوم انصاری همدانی، هم مرحوم انصاری همدانی، هم میرزا آقا ملکی تبریزی استاد اخلاق حضرت امام، دیدید موقع که در قم هستن سرشون کج کردن، ولی بعضی از ماها خجالت میکشیم سرمون کج بکنیم توی قنوت نماز یا توی نمازهای شب که شما میخوانید، نباید شرم بکنیم. من روایت براتون میخوانم، امام صادق فرمود محبوب ترین چیز نزد خداوند این است که چیزی از او بخواهیم، یعنی خداوند دوست داره ما چیزی ازش بخواهیم. پس حضرت می فرماید، پس از درخواست از خداوند شرم نکنید، از خدا چیز بخواید، خجالت نکشید. هفت، ملاحظه میکنه که ما دارین چی میشماریم، مواردی که حیا نکنیم، از اعتراف به ندانستن، از اعتراف به ندانستن خجالت نکشید. لا ادری، من روایت براتون میخوانم، مولا امیرالمومنین فرمودن از نمیدانم شرم نکنید، خجالت نکشید. اگه مطلبی نمیدانید، اگه مطلبی نمیدانید، اگه نمیدانم. هشت، از بخشش اندک شرم نکنید. گاهی شما یه بخشش زیادی به یک شخصی میکنید، گاهی یه بخشش کمی میکنید، بعد خجالت میکشید که چرا این بخشش کم دارید. میگه نه، خجالت نداره، من روایت براتون میخونم، مولا امیرالمومنین فرمودن از بخشش کم خجالت نکشید. این مرسوم بعضی مواقع انسان مهمان میشه در بعضی از جاها، مثلا سفره انداختن، بعد آخرش میگه ببخشید بیشتر از توانمون نبود. نه، ببخشید نداره، نباید خجالت بکشید، شما تو اونجایی که میتونستی خدمت کرد. نو از خدمت به خانواده، انسان باید از خدمت کردن به خانواده خجالت نکشه. من روایت براتون میخونم، مولامون امام صادق فرمودن از خدمت به خانواده شرم نکنید. حضرت میفرمد که از خدمت به خانواده شرم نکنید. عامل نهمن تمام، مسئله تمام. ما امروز درباره حیا سه تا نکته مطرح کردیم. نکته اول منشأ حیا، نکته دوم موانع حیا، نکته سوم موارد حیا کردن. خب حالا این البته ادامه داره، ما فعلا تو سریع این علیکم بالحیا هستیم. اجمالا این علیکم بالحیا یعنی این، یعنی من امام صادق از شما درخواست دارم، ولی این درخواست به نحو وجوبی نیست، درخواست. من امام صادق از شما شیعیان درخواست دارم که خجالت بکشید و مرتکب کار قبیح نشید، حیا کنید، خجالت بکشید. حالا خجالت کشیدن از خداوند یا از فرشتگان یا از مظاهر خداوند یا از جامعه. و صلی اللہ علیه و آله.